ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس پلیس تهران میگوید پلیس و دادستانی برنامه‌ای برای برخورد با دراویش ندارد. وضعیت آلودگی هوا در تهران قرمز اعلام شد. و ایران میگوید از کارگروه مشترک اروپایی درباره برجام اطلاعی ندارد. رئیس پلیس تهران میگوید نه پلیس و دادستانی و نه هیچ دستگاه دیگری هیچ برنامه‌ای برای برخورد با دراویش در تهران نداشته و ندارند. حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت اخبار منتشر شده در مورد تنش ناشی از حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی در حوالی منزل نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی در منطقه پاسداران تهران را دروغ پردازی رسانه‌های غرب خواند و گفت اطلاعات و اخباری که منتشر شده که کسی را می‌گیرند یا برخورد می‌شود کاملاً کذب و دروغ است. سایت مجذوبان نور، پایگاه مستقل خبری دراویش گنابادی، روز شنبه از حضور شماری از ماموران امنیتی و انتظامی در حوالی منزل آقای تابنده و مقاومت دراویش برای ممانعت از بازداشت او خبر داده بود. ویدیوهایی نیز در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که در ماه‌های اخیر چندین تن از دراویش گنابادی بازداشت و یا تحت فشار دستگاه‌های امنیتی قرار داشتند. مرکز پایش آلودگی هوا شاخص آلودگی هوای تهران را وضعیت قرمز و برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها شاخص آلودگی هوای تهران در حالی در روز دوشنبه به 161 رسیده که آلودگی بالاتر از 150 برای همه گروه‌ها ناسالم است. در همین حال عباس باقری مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد با توجه به آلودگی هوا احتمال اینکه مدارس تهران فردا سه‌شنبه نیز تعطیل شود زیاد است. پیش از این آموزش و پرورش استان تهران و شهر تبریز اعلام کردند که مدارس نوبت عصر در استان تهران و شهر تبریز در روز دوشنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند. روز یکشنبه علیرضا رئیسی یکی از معاونان وزیر بهداشت اعلام کرد آمار مرگ منتصب و غیر مستقیم آلودگی هوا در سال گذشته 5000 مورد در تهران و بیش از 20000 مورد در بقیه شهرهای ایران گزارش شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به فعالیت کارگروه مشترک سه کشور اروپایی درباره برجام گفت ما هیچ اطلاعی از این کارگروه نداریم و خبری از آن به ما داده نشده است. آقای قاسمی در نشست خبری صبح روز دوشنبه 16 بهمن با اعلام اینکه مطلبی در این باره به صورت رسمی از اروپایی‌ها دریافت نشده افسوده است آمریکایی‌ها به گفته او رویاهای خود را از زبان دیگران مطرح می‌کنند. پیش از این رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود گروه‌های کاری مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا برای اصلاح آنچه که ایرادهای برجام خوانده است آغاز به کار کردند. به گفته آقای تیلرسون اعضای این کارگروه نمایندگان کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و نیز آمریکا خواهند بود. مقامات حکومت ایران بارها اعلام کردند که برجام قابل مذاکره مجدد نیست و هیچ گونه تغییری در محتوای آن را نخواهند پذیرفت. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تعیین ضرب العجلی که کمتر از 100 روز از آن باقی مانده گفته است در صورت اصلاح نشدن برجام آمریکا از آن خارج می شود. و نرگس محمدی زندانی سیاسی با انتشار نامه‌ای از حق انتخاب آزادانه پوشش زنان حمایت کرد. این فعال حقوق بشر که دوران محکومیت 16 ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند، در واکنش به حرکت موسوم به دختران انقلاب و یا نه به حجاب اجباری نوشت سالهاست پوشش زنان دستمایه حکومتگران در سیطره بر جامعه، تحکیم قدرت و خودنمایی استبداد شده است. نرگس محمدی در بخشی از این نامه که در وبسایت قانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده با اشاره به اینکه اعتراضات اخیر هم از سوی زنان معتقد به حجاب و هم مخالفان آن مطرح شده حجاب اجباری را در درجه نخست توهین به گزینش آگاهانه و آزادانه زنان دانست. خب اما با هم بشنویم مروری بر مهمترین موضوعات مطرح شده در روزنامه‌های امروز صبح تهران از شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه اعتماد اظهارات آقای محسنی اژه‌ای رو منتشر کرده، سخنگوی قوه قضاییه، که ایشون چند نکته در حرفاش وجود داشته. یکی این که گفته که این اعتراضات کسانی که ما اونها رو به عنوان رهبران این اعتراضات بشناسیم و با اونها برخورد کنیم وجود نداشتن، همچنین گروه های داخلی یا احزاب رسمی که حالا بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا هستن هیچ کدوم از این اعتراضات حمایت نکردند. و نکته بعدی هم این که ایشون گفته که حدود 250 نفر از بازداشت شدگان همچنان در بازداشت هستند. آمارهای مختلف و متناقضی درباره تعداد بازداشت شدگان و تعداد بازداشت شدگانی که همچنان در بازداشت هستند این روزها منتشر شده. آخرینش قبل از آقای محسنی اژه‌ای، آقای علیرضا رحیمی نماینده مجلس بود که از زندان اوین بازدید کرده بود و به نقل رئیس سازمان زندانها گفته بود که حدود 450 نفر همچنان در شهرهای مختلف بازداشت هستند. علاوه بر این، روزنامه اعتماد امروز یه خبر هم داره درباره این که روز گذشته حدود بین 24 تا 34 نفر، خبرهای مختلف آمار مختلف داره، از کارگران نیشکر هفت تپه که اعتصاب کرده بودند در اعتراض به خواسته های خودشون و مطالبات صنفی که دارن بازداشت شدن، که البته به نوشته روزنامه اعتماد این افراد، این کارگران در عصر روز گذشته آزاد شدن. روزنامه بهار در سرمقاله خودش نوشته که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که حدود 156 دانش آموز در اعتراضات دیما بازداشت شدن. این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که چرا دانش آموزان در این اعتراضات نقش داشتن، برای اینکه پیشتر بنوشته این روزنامه حداقل در دو دهه گذشته چنین نمونه‌ای مشاهده نشده که دانش آموزان در اعتراضات سیاسی شرکت بکنن. و روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران بخش دیگری از اظهارات آقای محسنی اژه‌ای رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته تسهیلات زندانهای ایران در کشورهای دیگر وجود نداره. حتی آقای محسنی اژه‌ای به نوشته روزنامه گفته میتونید برید کشورهای دیگر بگردید و ببینید که زندانهای جمهوری اسلامی از همه زندانهای دنیا بهتره.
شهرام، میون صحبتات به گزارش علیرضا رحیمی نماینده مجلس اشاره کردی که درباره مرگ یکی از بازداشت شدگان صورت گرفته. آیا این گزارش در روزنامه‌های امروز بازتابی داشته؟
امروز روزنامه همدلی و البته برخی دیگر از روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب اشاراتی داشتن یا بخش‌هایی از این گزارش رو منتشر کردن. روزنامه همدلی مفصل‌تر گزارش آقای علیرضا رحیمی رو منتشر کرد. در این گزارش که حاصل بازدید ایشون و همراه 10 نماینده دیگر از زندان اوین هست، تاکید کرده آقای رحیمی که درباره سینا غنبری دو نکته مهم با اظهارات مقام‌های قضایی و انتظامی فرق داره. یکی این که ایشون گفته یه فیلمی به ما نشون دادن که سینا غنبری در یک ساعتی وارد دستشویی اون بند شده و دو ساعت بعد در واقع کسی دیگه به اون بند به اون دستشویی مراجعه کرده و پیکر بیجان ایشون رو پیدا کرده. تاکید کرده که ایشون اساساً این فیلم خودکشی نیست اونطوری که مقام های سازمان زندان ها میگفتن. نکته دومی که مقام های قضایی گفته بودن که این جوان معترض به دلیل اعتیاد به مواد مخدر در گذشته که ایشون گفته این موضوع هم تکذیب میشه و اساساً سینا غنبری اهل اعتیاد به مواد مخدر نه.
خب در پایان لطفا خیلی کوتاه اشاره کن به سرنوشت معترضان به حجاب اجباری. آیا مطلبی در این باره در روزنامه‌های امروز منتشر شده؟
امروز روزنامه شرق گزارشی در این باره در تیتر یک خودش منتشر کرده. روزنامه شرق چند روز گذشته هم ماجرای دختران خیابان انقلاب و اعتراض به حجاب اجباری رو مورد توجه قرار داده بود. نوشته که آقای محسنی اژه‌ای ادعای تازه‌ای رو درباره زنان و دختران معترض مطرح کرده و گفته که برخی از این افراد فریب خوردن و برخی دیگر هم مواد صنعتی مصرف می‌کنند و دست به این اعتراضات میزنن در هماهنگی با خارج از کشور، که این اتهاماتی است که نمونش به بازداشت شدگان دیما هم وارد شده بود، که همینطور که دیدین در گزارشی که در روزنامه همدلی هم امروز منتشر شده آقای علیرضا رحیمی به شدت اون موضوع یعنی استعمال مواد مخدر از سوی معترضان رو رد کرد.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر مهمترین موضوعات مطرح شده در روزنامه‌های امروز صبح تهران. 36مین دوره جشنواره فیلم‌های فجر در ایران چند روزی است که آغاز به کار کرده. برای اطلاع درباره جزئیات آخرین اخبار مربوط به این جشنواره بابک غفوری آزاد که این اخبار رو دنبال میکنه در استودیو رادیو فردا همراه با منه. بابک، از حال و هوای امسال جشنواره فیلم فجر برای ما بگو.
خب نزدیک به 2 سال هست که بخش‌های بین‌المللی و داخلی جشنواره فیلم فجر جدا شده و بخش بین‌الملل به فاصله چند ماهی در بهار برگزار میشه و اسم الان این بخش داخلی رو دارن میذارن جشنواره ملی فیلم فجر و فقط فیلم‌های جدید ایرانی درش به نمایش در میاد که امسال هم به همین روال عمل شده و جشنواره از روز 12 بهمن آغاز شده با مراسم افتتاحیه‌ای که برگزار شده، توش بزرگداشت تعدادی از سینماگران برگزار شد و پس از اون هم نمایش فیلم‌ها آغاز شده و در مجموع هم مدیران و برگزار کنندگان جشنواره میگن که به نسبت استقبال مشابه سالهای گذشته بوده و معمولا هم که جشنواره فیلم فجر به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سینمای ایران شناخته میشه، همچنان نزد تماشاگران بر محلی است برای تماشای تازه ترین فیلم های جدید ایرانی که در طول سال تولید میشن و نخستین نوبت های نمایش خودشون رو در جشنواره فیلم فجر میگذرونن.
بابک، پر مخاطب ترین فیلم های امسال جشنواره کدوم ها بودن؟
بر مبنای چند موضوع میتونیم ما این موضوع این فیلم ها رو به نوعی پیدا بکنیم. یکی از نظر تعداد فیلم هایی که سانس های فوق العاده رفتن، یعنی علاوه بر نوبت های نمایشی که خودشون داشتن به دلیل استقبال زیادی که وجود داشته، سینماها سانس های فوق العاده براشون گذاشتن. بر این مبنا چند تا فیلم مثل فیلم چهارراه استانبول ساخته مصطفی کیایی، مصادره برای مهران احمدی، لاتاری برای محمد حسین مهدویان و بمب ساخته پیمان معادی، بمب یک عاشقانه البته اسم کاملش هست، پیمان معادی و همچنین فیلم به وقت شام آقای ابراهیم حاتمی که جزو فیلمایی است که در این چند روزی که از جشنواره گذشته، در این 3-4 روز عنوان شده که هر روز تقاضا برای دیدنشون زیاد بوده و سانس‌های فوق‌العاده داشتن. در کنار اون دیشب برای اولین بار فهرست فیلم‌هایی که در میان نظرسنجی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران انتخاب شدن رو ستاد جشنواره اعلام کرد. درباره انتخاب این فیلم‌ها خیلی در روزهای گذشته بحث و گفتگو بوده. امسال برای اولین بار انتخاب این فیلم به صورت اینترنتی و رأی‌گیری اینترنتی داره انجام میشه، مثل سال گذشته نیست که کارتی رو به تماشاگران بدن و در پایان نمایش فیلم اونها باید انتخاب بکنن که کدوم صندوق بندازن. حالا باید برن تو اینترنت رأی بدن. نام 10 تا فیلم اعلام شده به عنوان فیلم‌های برتری که از نظر تماشاگران تونستن بالاتر از فیلم‌های دیگه قرار بگیرن. می‌دونیم که امسال 22 فیلم شرکت کرده در جشنواره. به این ترتیب جشنواره به نوعی داره محافظه‌کاری می‌کنه، اصلا اعلام نکرده که کدوم فیلم رتبه نخست داره، کدوم فیلم دهم، و همچنین بدون هیچ ترتیب و آماری داره میگه که 10 تا فیلم تونستن بالاتر قرار بگیرن که توشون همین فیلم‌هایی که اسامیشون رو گفتم به اضافه چند تا فیلم دیگه مثل فیلم عرق سرد ساخته سهیل بیرقی، تنگه ابوغریب ساخته بهرام توکلی و همچنین فیلم دارکوب ساخته بهروز شعیبی هم دیده میشه. باید دید که درباره روند انتخاب این فیلم‌ها اعلام نام‌هاشون تا روز آینده چگونه پیش خواهد رفت، آیا این محافظه‌کاری ادامه پیدا می‌کنه یا تعداد فیلم‌ها کم میشه یا دست کم رتبه‌بندی اینها اعلام خواهد شد.
بابک، هم حالا یه سوالی که به نظر اومد این بود که هم زمان اعلام نامزدهای بهترین‌ها رو بگو و همین که بگو که اصلا هرگز این انتخاب تماشاچی‌ها تأثیر یه جورایی در واقع تأثیری روی نتیجه نهایی برنده‌ها داشته، یعنی مثلا فیلمی بوده که تماشاچی انتخاب کرده باشن و جزو برنده‌های سیمرغ بلوری بوده باشه.
چندین بار تکرار شده این موضوع. چندین بار در دوره‌های گذشته داشتیم فیلم‌هایی که هم از نظر داوران تونستن جلب نظر کنن، هم از نظر تماشاگران. به نوعی یک جور الان معیاری داره قرار میگیره که از نظر تماشاگران انبوه ممکنه که چه فیلمی مورد توجه قرار بگیره، چون همیشه درباره داوری‌های جشنواره فجر حرف و حدیث بوده اینکه به نوعی بازتاب دهنده ممکنه دیدگاه‌های رسمی باشه انتخاب‌های داوران. به همین دلیل سینماگران با کسب رأی مردم میتونن این موضوع رو به نوعی بیان کنن که فیلمشون بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار گرفته. اما طبق تقویم جشنواره یک روز پیش از 24 ساعت قبل از اعلام نام برندگان نهایی بعد نامزدها اعلام بشن. بر همین مبنا میشه پیش بینی کرد که روزهای 19 20 بهمن باید داوران جشنواره فجر امسال که بهرام بدخشانی، کمال تبریزی، حسن خجسته، خسرو دهقان، رسول صدراملی، فرشته طاهرپور و محمد رضا فروتن هستند، اسامی نامزدهای این دوره رو اعلام بکنند.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود همراه با آخرین اخبار مربوط به جشنواره فیلم فجر امسال. مثل همیشه آخرین اخبار ما رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیوفردا.com. با ما همراه باشید.